رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهر. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. دو تا فراز از دعای شریف مکارم الاخلاق که دعای 20 صحیفه سجادی است خدمتون تقدیم کردیم، که یک فرازش این بود که اللهم مختم به عفوک عجلی و حقق فی رجاء رحمتک عملی. پروردگارا مرا با عفو، عمر مرا با عفو اغمازت به پایان رسان. و فراز دومم این بود که پروردگارا آرزوی مرا که امیدواریه به رحمت واسعه توست برآورده ساز. در مورد فراز اول که صحبت کردیم توضیح دادیم برای دوستان که مسئله‌ای که بین مسلمان‌ها خیلی مسئله مهمی هست و خیلی خیلی باید بهش اهمیت بدن و مسئله سرنوشت سازی هست، مسئله عاقبت به خیریه، که هر کس بتونه از زمانی که میاد تو این دنیا تا زمانی که جان به جان آفرین تسلیم میکنه بتوانه که یک فرجام و یک سرانجام خوشی رو داشته باشه. از نظر چی؟ هم از نظر دنیایی، هم از نظر آخرتی. از نظر آخرتی بیشتر، یعنی 10 به 1، 100 به 10، مثلا اینجوری حساب بکن. شما این که میگیم 10 به 1 برای چی؟ برای این که مصیبت اگر در دنیای آدم واقع بشه، این مصیبت بالاخره یا جبران میشه، یا جبرانم اگر نشود مدت زمان تحمل این مصیبت یک مدت زمان محدودی است و مشخص، یعنی از یه جایی شروع میشه به یه جایی ختم میشه. مثلا یه کسی مغازش آتیش گرفته، خدای نکرده خانهش آتیش گرفته، این یا مغازه و خانه رو که آتیش گرفته، سیل اومده، زلزله اومده، به هر صورتی که تخریب شده در بین رفته، یا این مصیبت میشه در دنیاش. این مصیبت دنیایی که براش پیش اومده یا تو همین دنیا، یعنی یک زندگی 60-70 ساله، یا تو این زندگی 60-70 ساله این جبران میشه، یعنی میتونه دوباره اون خونه رو بسازه، دکونو بسازه، مثلا تعمیر کنه، ترمیم کنه، اصلاح کنه، بره توش بشینه، یا نه اکثر مواقع میتونه، اکثر مواقع این مصیبت های دنیایی جبران میشه. موبایل شما رو دزد میزنه، ماشین شما رو دزد میزنه، موتور شما رو دزد میبره، دخل شما، پول شما، جیب شما، اینا دزد میزنه، اسناد و مدارک شما میره، شما بالاخره با یه مشقت زیادی میری این مصیبت وارده رو که به دنیای شما وارد شده جبران میکنی. اکثر مواقع اینجوریه. ما میگیم حالا اون اقل مواقع، یعنی اون درصد کمی که شما نتوانستی در دنیا جبران بکنی، نهایت چی میشه؟ نهایت این میشه که مثلا شما این نوعی رو عرض میکنیم، پایان عمر آدمی فرا میرسه، آدم از این دنیا میره، میمیره، با مرگ بالاخره اون مصیبت چی میشه؟ تموم میشه، بالاخره اون مصیبت با مرگ تموم میشه. باز عرض میکنیم اکثریت قریب به اتفاق مواقع مصیبت دنیایی قابل جبران هست، جبران میشه، سخته، خیلی تحملش مشکل، ولی جبران میشه. ولی در اقل مواقع یک مصیبت هایی هست که خب جبران ناپذیره، عزیزی رو از دست میده. امروز میخوندم تو روزنامه که حالا این رو آدم میگه خوب شماها مواظب باشید واقعا. خب این کولرها که خب همه خدا خیرشون بده میسازن تو ایران و اینا متاسفانه کولرهای آبی اینا استاندارد نیستش که آنچنان نیک. این بچه مثلا نشسته رفته توی شهرستانی بوده دستش به کولر آبی گرفته برق گرفته، بچه 2 ساله خوش شد. خب این یه مصیبت. اون یکی بچهش برده دم بدم رود دز برده کجا برده نم 3 تا پسراشو برده شنا کن، یکی از پسرها غرق شد. اینا مصیبتیه که جبران نمیشه، دقیقا میشه گفت که جبران نمیشه. خب مصیبت وارده یه خیلی سخته تحملش، ولی بالاخره این پدر یا مادر بعد 70 سال که این تحمل کردن، مصیبت شهدا هم همینطور. درسته اون مادر میاد میگه من 5 تا بچه‌ام داشته باشم شهید بشه فلان، اون پدر میاد این حرف میزنه، ولی ببینید مسئله داغ یک جوان خیلی سنگینه. من دارم یه بنده خدا عالم دینی از این علما، حالا عالم که میگه یعنی کسی که حالا روحانی، رفته بود منزلی نفری مثلا تو این فتنه ها آشوبا نم یا تو این مرزا این اشرار زده بودن، بچه رو شهید کرده بودن، پسر جوانشون عدر رفته بود سلام علیکم خوشا به حال شما خوش به سعادتتون. با این حرف خوبی نیست. من اگه به جای این خانواده بودم میگفتم برای شما باشه انشالله از این مسائل که شما اگه واقعا این چیزه که خیلی خوبه برای شما باشه دیگه. اگه نه انسان که مثلا یک روحانی مردم چه توقعی ازش دارن؟ شهادت خیلی خوبه، ولی کن ما باید انقدر مرزها رو تقویت بکنیم، انقدر پاسگاه‌های مرزی رو تقویت بکنیم، یه کاری نکنیم که تو خونه‌های اینجا آب پیدا بشه، نون پیدا بشه، اونجا مثلا سرباز ما نونم آبم نداشته باشه بخوره، کمترین امکانات محروم باشه. باید یه کاری کنیم که قوی ترین امکانات در مرزهای ما در این پاسگاه مرزی باشه، این جوانها رو جونشون رو ارزش واقعا براشون قائل بشیم. اینا جونشون بی ارزش نی، اینا یک ایرانیان، هموطنان، مسلمانن، اگرم شیعه امیرالمومنین باشن که اصلا قیمت ندارن، قیمت ندارن. شما بگردن یه شیعه امیرالمومنین پیدا کن، خیلی کبریت احمره، پیدا نمیشه، سخت پیدا میشه. مسلمونش هم که بره وایست مرزداری کنه، اینا هم قیمتشون خیلی زیاده. این که واقعا کشتشون خوشا به سعادتشون، خب 4 تای دیگه هم داریم بدیم مثلا اینا، این حرف درستی نیست. ما باید ارزش جانهای اینها رو بدونیم، اینا رو خدا خلقشون کرده، این همه دم و دستگاه یک بشر در بشر، این همه خداوند متعال برای خدا درسته که زحمت نداره، ولی اگه یک کسی میخواست خلق بکنه چقدر زحمت میکشی؟ شما این افراد کلیاش اکار میفته، شما میری بیمارستان چی به این وصل میکنن؟ یه دستگاهی به نام چی؟ دیالیز. یه دستگاهی اوایل که خیلی بزرگ و قد این میز بود، الان کوچیکتر شده، دستگاه های انقدری. این دستگاه انقدری کاری کلی انقدری داره میکنه، اونم یه دونه شو تازه، اونم نه بشه مثلا 2 روزه بار بعد بیای با یه بدبختی از رگ گردن تو کجا و اینا یه آمپولای خیلی زخیمی به شما بزنن، از یه وقت خون بره، یه وقت بیا تو دستگاه خون تصفیه بشه، از اون وقت دوره برگرده به بدن شما، هر هفته 3 دفعه بری دیالیز، 2 دفعه بری دیالیز، خوش زندگی نمیشه که. ببینید این که این همه بدنی که این همه زحمت داره ما روی دستگاه دیالیز میفهمیم، نباید بذاریم این جوون یه اشرار، یه آدم شروری، فتنه‌گری از اون ور مرز یه کلاشینکوف بیاره بزنه. ما باید هر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم، ما که پشت جبهیم دعا بکنیم، اونام که متولی این کارم باید جلیقه ضد گلوله، کلاه ضد گلوله، نمیدونم پاسگاه محکم، نمیدونم اسلحه های فلان، ماشین نام فلان به اینا بدن که اینا فلان. این میشه ارزش این جان حفظ بشه. حالا تو اون موقعیت بعد این مسائل که تقویت کردیم همه چی شد، حالا اینا یهو خدای نکردی اتفاقی افتاد، اون دیگه میگه آقا ما وظیفمون رو انجام دادیم، نه اینکه یه سرباز یا همین لباس سربازی معمولی دیگه که از اون و میزان هر کی میاد تیراندازی بکنه هر روزی دو تا تو این مرزا از اول سال تا حالا چقدر ما کشته دادیم، بعدم آمار بدیم که بگیم آقا امسال کشته هامون دو برابر پارسال بوده. من مثلا آمار خیال کنم آمار مثلا اقتصادی داریم میدیم که خیلی موفقیت آمیز بوده، ولی خیلی بده، چیز خوبی نیست. این جان ها ارزشمنده، باید حفظ بشه، این جوان ها باید حفظ بشن، اینا قیمت ندارن. وایساده اونجا داره زحمت میکشه شب و روز تو مرزا فلانی. حالا میخوایم بگیم که رفتیم کجا رفتیم، حالا داستان شد کجا بودیم آقا، داشتیم میگفتیم یه صلواتی بفرستید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
جبران مصائب دنیوی به اینه که صدی نود و خورده جبران میشه، یه وقتایی به میرسه به اینکه عزیزی از دست میره، جانی نفسی از دست میره. این واقعا اگه مثل این باشه جبران نمیشه کرد در دنیا، اینو نمیشه. این با مرگ اون پدر یا مادر بعد 70 سال، اون مادر شهید مثلا میاد کنار قبرش لحاف تشکی نخونه، کنار قبر شهیدش خوابیده، اون پدر شهید اینو داغ دیدن بیچاره. اینا ارزشمندن، اینا کاری که اینا کردن کاری خوند، خود اون پدر مادرام ارزشمند. اینا اومدن بعد 70 سال 60 سال دنیا میرن، اون داغ اینجوری برای اینا فراموش میشه، برای اینها که از دنیا رفتن. به هر حال با مرگ این داغ پایان میپذیره، این میشه مصیبت دنیایی. اما اگر مصیبت در مسائل معنوی و اخروی بود چی؟ آیا مثل مسائل دنیوی جبران پذیره؟ در معنویات هم جبران پذیر هست، اما همونجور که در دنیا میگفتیم 10 به 1، اینجا هم تقریبا یه همچین حالتی داره، ولی خود درصدش متفاوته. یعنی یه جاهایی بسیار بسیار کار مشکل میشه، بسیار کار مشکل میشه که جبران معنویات بشه. ولذا پیغمبر فرمودن که این دعا رو لا تسلط علینا من لا یرحمنا، لا تجعل دنیا اکبر همنا. ببینید این دعا دعاییه که پیغمبر خیلی تأکید کرده که بخون، لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. در دنیا رو پیغمبر برای اینکه محدود هست و عبه میره قابلیتی نداره بخوایم در دنیا خدا مصیبت قرار نده، ولی در مقابل آخرت چون چیزی نی، اولویت رو پیغمبر به این مطلب فرموده، لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. خدایا مصیبت ما رو در دین ما قرار نده، اون بدبختی، اون بدبختی، این بیچارگی. چون این مشکله. ببین جبران کرد، جبران میشه بعضی وقتا، نه همیشه، اینم هم همینطوره، مثل دنیاست. یعنی مصیبت در معنویات، مصیبت در دین، مصیبت در اعتقادات اگر وارد بشه جبران میشه، نه هم میشه، بعضی وقتا هم اصلا دیگه جبران نمیشه، ولی بعضی وقتا جبران میشه، ولی بسیار بسیار از دنیا بسیار بسیار جبرانش مشکل تر هست، بسیار بسیار مشکل. این خیلی مسئله است، دقت بکنید. ولذا ما باید دقت بکنیم که آقا برای ختم به خیر شدن عاقبت میگه آقا چیکار کنیم؟ میگه که باید حواس جمع باشه، این رو نگهش بدار، این اعتقاداتی که داری، اینا استمرار بر این اعتقادات مهمه، شروع خوب زیاد مهم نیست. شروع خوب نه که مهم نباشه، خوبه، ولی این که فقط بگی 100% دیگه کار تموم شد با یک شروع خوب، نه، باید پایان خوبی باشه. لا تجعل مصیبتنا فی دینه، وگرنه مصیبت که وارد شد، خیلی این هنرپیشه ها، فوتبالیستا، ورزشکارا، آنها شما نگاه کنید، همه اینا از تلویزیون بریدن، از کجا بریدن، از کجا بدن. ما به مسئله سیاسیش کاری نداریم، به اوناش اصلا بذار کنار، ما نه با این وریم، نه با اون وریم، نه با همه اینا رو بذار کنار. اما در از نظر مسئله دینی داریم اینو بررسی میکنیم. شما ببینید اینها اومدن حالا به خاطر یک سری مسائل اقتصادی، مسائل دیگه که اتفاق افتاده، اینها اومدن دینشون رو گشتن کنار، یعنی هنرپیشه سر 60 سالگی سر 70 سالگی اون یکی ورزشکاره، اون یکی نمیدونم کیکه، اون یکی نمیدونم فلان، اون یکی فلان، این سر 70 سالگی 60 سالگی 50 سالگی فلان دینشو گذاشته کنار، اعتقاداتشو گذاشته کنار. بعد این آمده نه اینکه میره توی فضای مجازی هم صحبت میکنه، رو مغز یک جوان دیگه هم تاثیر گذاشته، جوونم مثلا دارم میگم حجابشو گذاشته کنار، نمازشو گذاشته کنار، دینشو گذاشته کنار، اعتقاداتشو گذاشته کنار، اونم تاثیر گذاشته. ولذا روز قیامت این فقط خودش رو بدبخت نکرده، دیگران رو هم تو فضای مجازی چیکار کرده؟ بدبخت کرده. یعنی گناه اونام به گردن این هست. ببین چه فرجام بدی. یه وقت در دولت بنی عباس که این عباسیون وقتی که اومدن سر کار، دولت بنی عباس که اومدن سر کار، که اینها چه حق بازایی تو اینا بود، چه دجالهایی تو اینا بود، چه آدمای عیاش بی پدر مادری تو اینها بود، آمدن بیشتر ائمه هم اینا کشتن. ببینید بنی عباس بعد بنی امیه اومد دیگه، درسته؟ شما نگاه کنید اینا از امام باقر یا شاید امام صادق به بعد رو اینها به شهادت رسوندن تا امام 11 هم. همه رو به اسم خدا به شهادت رسوندن. یعنی هارون ملعون اومدی کنار قبر پیغمبر گفت اومدم ازت اجازه بگیرم برم پسرت موسی بن جعفر سلام الله علیه رو بگیرم بنزم زندان کارشو تموم بکنم، اتو اومدم اجازه بگیرم، کنار قبر پیغمبر داری حرفو میزنی؟ ببین چه خبیثیه این آدم. گو این داره بر علیه حکومت، حالا حضرت این کارو نمیکرد اصلا، هیچ کدوم از این حضرات بر علیه حکومت اینا کاری انجام ندادن، هیچ کدوم، چون چنین دستوری نداشتن. گفت اومدم این اجازه این داره بر علیه حکومت نمیذاره من حکومت بکنم فلان، اومدم اجازه بگیرم که برم این رو زندانیش کنم بعدش هم مثلا به شهادت برسم، که همین کارم کرد. تو این دستگاه بنی عباس نگاه کنید، یکی از اینها، یکی از این حکام، از این پادشاهان بنی عباس، یه وقتی یک کسی خواست مثلا به ایشون گفت، به یکی از این اعضای مثلا این جلسه مثلا برگشت گفتش که آقا این خیلی آدم باسوادی بود، تحصیل کرده بود، آدم تحصیل کرده بود، خب اینا تو دربارم بچهه، بالاخره دانشگاه پیام نور و آزاد و سراسری و کنکور و فلان اینا که نبود اون موقع، که باید میرفتن معلم میگرفتن بچهشونو بیاد تو دربار بهشون درس بده، درس خصوصی بهشون بده. گو آقا بهترین استاد که گو ایشونه. گفت که برو بیارش، چی بکن، آدم خوبی هم بود، گو برو بیارش بگو که این بچه های من درس. رفتن بهش گفتن نمیاد. دفعه دوم گفتن، دفعه سوم گفتن، هر چی پیغام فرستاد فلان. خود پادشاه، خود حاکم فرستاد دنبالش، حاکم بنی عباس فرستاد دنبالش، اومدشون. گو چرا نمیای به بچه های من درس بدی؟ گفت من به بچه های تو درس نمیدم. گو برای چی؟ گفت من حکومت شما رو حکومت حقه نمیدونم، حکومت عادل و حقه نمیدونم، شماها رو آدم سالم نمیدونم، به بچه‌هاشون من درس نمیدم، کاری به کارتون ندارم، شما کاری به کار من نداشته باشید، خداحافظشون رفت. این حاکم برگشت به مشاوراش، با همین مشاوره که الان هم هستن، الان هم مشورت میدن مثلا چجوری ما بریم دلار رو گرون کنیم، بلدن چجوری سکه رو گرون، بلدن اینا، بلدن، ما بلد نیستیم، ما نمیدونیم چیکار، عقل جن هم یه وقتایی نمیرسه سکه رو چجوری گرون کنن، دلار رو چی کارا بکنن که صادرات بخونه به واردات بخونه، اینا هم هم صادرات چی هم واردات چی، اینا هم مشاور هم هست. گفت که یکی گره با این مشاور ها مشوره کنه، گفت چی کار کنه، مشاوره به یکی مشاور رو بشکنه که این دعوتش کن یه وقت چیز اینجا، ما انواع غذاها رو براش درست میکنه، این از غذای دربار بخوره، نمکگیر بشه، بعدش دیگه شما چیزی بهش نگو، اون وقت به یه کار ماست، کار ما مشاوره است. این فیلم بازپرس شبا میبینین شما، یه وقت اگه به ما یا به شما کسی اعتراض کرد گفت خلاف نمیدونم چیشی دارین صحبت میکنین، همه اینا رو ما از بازپرس یاد گرفتیم. فیلم رو ببینین شبا، همش همین حرفا که من میزنم 10 برابر بیشترش اون توه، یعنی فساد تا کجاها، ببین نگاه کن چه خبر. بله شبکه یک عزیزم، حالا اینجا ما بیایم چیزا رو هم بیایم بیان میکنیم بکنیم. یه صلوات بفرستی. اللهم
صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بعد پرونده واقعی هم هست شبا داره نشون میده ها، یک پرونده کاملا واقعی که اتفاق افتاده و داره نشون میده و تمام این حرفایی که ما میزنیم همین تو هست. شما نگاه کنید چه خبر. اینم دلیل بر نمیشه که حالا همه فاسدن حالا، نه دلیل ما هم داریم توضیح. آقا اینو رفتن و دعوتش کردن، آقا معلم نمیشه که، گنده نمیشه، درس نمیدی گنده نمیدن، گفت نداره. شاه گفته که یه روز، حاکم گفته یه روز مهمون ما شو. مهمون ما که میشه بشه، تو یه آدم دانشمندی هستی، فرهیخته ای، ببین نگاه کن بلد باشی، فرهیخته این دانشمندی، شما بیا اینجا برکت این دربار ما پیدا بکنه. پیغمبر فرمود عالم قدمشو میذاره تو فلان جا که فلان جور میشه، مثلا از این حدیثا رو بلد، همه رو میدوزن به هم دیگه میخونن، خیلی مشاورا اینا رو چی خوب بلد. اینو گفت و آوردنش دربار، یک غذای چرب و چیری برای این درست کردن، خورد، نوشابم بهش بعدش دادن خورد. این بنده خدا از دربار رفت، گوش بده، پیکو فرستادن دنبالش که آقا میای در... چی گفته که این دوتا پسرها خیلی علاقمندان شما، ما راستش از شما دانشمندتر پیدا نکردیم و اینا. این میای الان چی؟ گفت میام. چقدر حقوقشه؟ گفت حاکم گفته هر چی که بشه. حقوق نوشتن بهش هم دادن قبول کرد. بلند شد مد دربار، شروع کرد تدریس این دوتا بچه حاکم بنی عباس رو به عهده گرفتن. حاکم برگشت به مشاوره گفت این چی شد؟ نمی اومد چی شد اینا؟ گفت نمکی شد، اونم نمک حرومو خورد. ببخشید آقای حاکما اینجا اومد نمک حرومو خورد. پولایی که اینجا پولای چیزی بود اینا، اینا رو خورد خلاصه. خورد نمک گیر شده. الان این تأثیر اینه، این لقمه‌ای که ما به این دادیم خورد. این رفت و سر برد شد و حقوق دیدین دولت میده به ما، حقوق میده به همه، مثلا حقوق میده به شما میده، به ما مثلا میده 3,279,022 تومان یک قرون. این میگن دولت عادل، یک قرونش هم نمیخوره. ببینی؟ ببینی؟ هی ناشکری نکنی. تا اون 2 تومن یک قرونشو به حساب من که داره میریزه، به حساب شما هم داره میریزه، ناشکری نکنی. هی هم نگین فلان برم. تا همه حساب، حساب کاکا برادر، همه حرف دولت سرش میره. اینا رو ریختن به حساب. یار اومد، خب اون موقع که بانک نبود و کارت حساب و نم چی چی و فلان این حرفا که نبود که. میرفتن یه نفر بود مسئول امور مالی حاکم بود. رفت اونجا. وایساد و برگشت رو نشون داد. برگشت در رو گفت مال من حسابم انقدره. چقدر میشه؟ گفت مال من میشه 5,792 دینار و 3 فلس. حساب من اینه. گو 5000 چقدر؟ گو 5,795 دینار و مثلا 2 فلس. این 5,700 دینار به این داد، مثلا 5 دینارش هم آخرش بهش داد، 2 فلسش دیگه نه. گو 2 فلسش هم حلال کن ما نداریم. گو نه 2 فلسش رو بده، برای چی نداریم؟ گو با 2 فلس پول خود من ندارم بده بدم. دقت بکن. گو 2 فلس پول خود ندارم بدم. گو 2 فلسش بر... گو من وامیسام پول خود بکن بده به من. گفت من نفهمیدم چی شد. تو مگه همون نیستی که درس میدادی توی دربار؟ گفت چرا. گفت یه روزی اینا دنبالت فرستادن که به هیچ وجه نیومدی که درس بدی به اینا، اینا حالا اومدن یه پول خیلی خوبی دارن بهت میدن، اینجوری مقاومت میکنی نمیدی، حالا که اومدی داری درس میدی، حالا دیگه شدی جزء دربار، داری حقوق هم میگیرن، انقدر بهت میگن دیگه سر 2000 چار شاهیش دیگه شده تا انقدر چکوچونه میزنم که ارزشی دیگه برای تو نهاره که. گفت اون موقع دینمو نفروخته بودم، الان دینمو چون فروختم تا اون قرون آخرشو باید بگیرم دیگه. حرف خوبی زده برای ماها. گفت دیگه چون دینمو فروختم دیگه چرا تا قرون آخرشو چی نگیرم؟ تا قرون آخرشو باید بهم بدی. 2 فلس هم من بهمه، 2 فلسش هم بهش داد. گراس میگی بیا بگی من. چون تو دین فروختی باید 2 فلسش هم بگیری. دین فروشی خیلی. حالا خاک بر سر اون کسی یا کسانی بکنن که چیزی نمیگیرند و دینشان را میفروشن، خاک بر سر عمر سعد بکنن، لعنت الله علیه و ضاعف علیه العذاب. که امام حسین چقدر بهش نصیحت کرد، گفت به اینا نمیرسی عمر، گفت نه من میرسم فلانه، به هیچ کدوم از اینها هم چی نزد، فروخت و رفت، آخرت و فروخت رفت. لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، پیغمبر فرمود تو قنوت نمازتون بگید، تو مفاتیح هم نوشت. خب این میشه، حالا ما میخوام عاقبت به خیری. آقا این بنده خدا خوب شروع کرد، معلمه استاده خوب شروع کرد، رفت و دینش و فروخ به انقدر در هزار درهم در ماه، عرض به خدمتون که و تموم کرد. عاقبتش خودش هم فهمید که دیگه عاقبت به خیر چی نمیشود، خودش گفت دینم و فروختم، کسی که دینش رو بفروشه عاقبت خیر نمیشه. ما چیکار کنیم که عاقبت رو نفروشیم؟ اینو نگاه کنید شما، اینا رو بگیم بعد هفته دیگه بریم تو فراز بعدی انشالله صحبت کنیم. یه صلوات امشب نیت بکنید که ما برای روح بلند حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه نیت هم میکنیم، چون همه الان کربلان، هیچکی بقی نی، ما نیت میکنیم انشالله از همین جا همه بریم، همه میرن کربلا، ما بریم بقی، بریم یه سری به امام حسن علیه السلام شب بزنیم در خونه کریم اهل. شما نیت کنین یه صلوات ما هدیه میکنیم از مدرسه علوم دینی مهدیه به مسجع مطهر امام مجتبی در بقی و اون سه قبر مطهر دیگه، انشالله اون بزرگوارا مخصوصا امام مجتبی علیه السلام از بهشت برزخی برای همه ما انشالله دعا کنه و امشب ما دستامون خالی برنگرده، یه صلوات خیلی بلند و محکم بفرستیم. امام صادق علیه السلام یه حدیثی از اون بزرگوار نقل شده، اون هفته خوندی، دقت بکنی که چی کار کنی عملت ختم به خیر بشه. حضرت فرمود که نعمتهای خدا رو در مسیر معصیت صرف نکن، حق خدا رو پاس داشته باش، خداوند به سبب بردباری که با تو نشون میده دوچار غرور و غفلت نشو، نگو خدا اگه خدا بود منو عبه میبرد عذابم میکرد، نه خدا خدا هست، او بردباریش زیاده، بنا نداره هر بنده یا همون موقع عذابش کنه، مرگشو برسونه، کورش کنه، کرش کنه. هر کسم حضرت همون هر کسم که دیدی از ما به نیکی از ما اهل بیت یاد میکنه یا دم از محبت ما میزنه، او رو گرامی بدار، با او بدرفتاری نکن. این حدیثی بود که اون هفته خوندیم، درست؟ حالا امام کاظم علیه السلام، فرزند امام صادق علیه السلام، امام چندم؟ امام هفتم. دقت بکنید، به من توجه بکنید، چقدر این حدیث جالبه. یاد بگیریم که چی کار بکنیم. ما میخوایم یه کار بکنیم، آقا عاقبتمون به شر نشه، عاقبتمون چی بشه؟ به خیر بشه. میخوایم این کار چی کار بکنیم؟ بعد اینو اهل بیت چی به ما یاد میدن؟ امام کاظم علیه السلام میفهمد پایان اعمال شما به این است، یعنی عاقبت به خیریتون. گوشه اینایی که این دیوارا رو نگه میدارن، اینا رو سر ما نیاد پایین، اینا هم گوش بدن که خیلی زحمت میکشن هر هفته. رو این صندلی هم که صندلی هایی هستش که یکی از کراماتی که این صندلی ها داره بسیار چرتاور هست، دقت بکنید. امام کاظم علیه السلام می فهمد که پایان اعمال شما به این است که در برای عاقبت به خیری که در حد توان خود نیازهای برادران و خواهرانتان را برآورید و به آنان نیکی کنید، یعنی برادر دینی خواهر دینیتون، خواهرها به خواهرای دینی، برادرها به برادرای دینی نیکی بکنن، نیازهاشون رو در حد توان برآورده بکن، نیازهاشون رو برآورده بکن. امرو من یه صحنه تو مسجدمون دیدم، یه بنده خدا عاقل مرد، آدم واقعا به چی بنده خواه، اومد از این پله های وضوخونه مسجد بیاد بالا. این طفلی نمیدونم چی شد، سرش گیج رفت، این مشکلی پیدا شد برای شما موقع. یک وقت دستشو گرفت به این میله، دیگه دستشم به این میله نتونست رو بگیره، یک وقت از پشت سر برگشت، سر خورد به این پله، سر شکاف، یک خونی، یک مثل این که گوسفند زب کرده باشن اونجوری خون زد، اصلا سر شکاف داشت. این خب آدم واقعا شوک بهش دست میدادن، باستیم چی کارش بکنیم، اینو ملافه رفتیم آوردیم، پتو آوردیم، نه اینو جمعش بکنیم. من خیلی از این کار دو سه تا جوون لذت بردم، اینها اومدن، خب من که نمیتونستم که، اینها اومدن اینو بلندش کردن، نشوندنش، هوشیاریشو گرفتن، زنگ زدن به اورژانس، کمک کردن به ما، هم کمک کردن دوستان. همین جوونایی که ما ببینیم مثلا میگیم مثلا جوون سالمی هم بودن، من خود اومدن این کار کردن، چقدر تا آخرش هم وایستدن تا اینو بلند کردن به اورژانس، اومدش اورژانس مثلا حالا با موتوری اومده که اینو ببره، با گاری بردیم، گاری اورژانس بردیم تا دم نام کجا که فلان، اینو داستان کاینا. ببینید یه جاهایی هم هست که یه کسی اتفاق براشون میفته، دیگران میگن به ما چه افتاده، یکی دیگه بره کمکش کن، به ما چه، این جوان هم حکم کاری داشتن ولی جمع شدن این کار انجام دادن. این همونیه که به عاقبت به خیری خودش با این کار کمک میکنه، باریکلا به این جوان، به عاقبت به خیری خودش با این کار کمک میکنه، چون امام کاظم علیه السلام فرموده. این اومد اینو برداشون، این انشالله ما امشب دعا میکنیم که اینم بنده خدام اتفاقی براش نیفته انشالله، هر جا حالش خوب بشه انشالله خدا بهش شفا بده انشالله. حضرت فرمود اگه میخواین عاقبت بخیر بشین، در حد توان خودتون نیازهای برادرانتون و خواهرانتون، خواهرها به خواهرها، برادرها به برادرها برآورده کنید، به آنها نیکی کنید، در غیر این صورت اعمال شما پذیرفته نشود. اگه بگید تو جامعه به من شه، آقا میگن فلانی وضعش آبرو داره، آقا ما گدا پروری میکنیم، مثلا به گداها کمک میکنیم، به کودکان کار سر چهارراه میبینیم پول میدن، آها باندن صبح برو ببین، همه اینا رو میارن باندای مافیایی سر چهارراه میذارن این تفلک ها رو، بچه ها رو ازشون سوء استفاده میکنن تو جاده، اینا هم بیزه رو همینجور توی نمیدونم سر چهارراه همینطور. اما خانواده های آبروداری، یه خانواده مثلا تاکسی داره، ماشین تصادف کرده، این تاکسیدار فقط میتونه خیلی زور بزنه، خدا نمیدونم از سر اتحادیه تاکسیرانی بگذره نگذره، این میخواد ماشیناشون رو عوض کنه، میگه برو 250 میلیون پول ورده بیار. بعد اونایی که تو اتحادیه نشستن نمیگه که این از کجا باید بیاره، که اصلا تو این فکر نیستن، یعنی اونی که امام کاظم علیه السلام فرمود اونا تو اون فکر چی نیستن. اگه بود میشستن دور هم جلسه میگرد، میگه من خودم تاکسیران، من مثلا روزی 700 هزار تومان کار بکنم، مثلا هر 30 روزم کار بکنم میشه 21 میلیون تومان مثلا، این 21 میلیون تومان چقدرش خرج این ماشینه، چقدرش برام میمونه، اگه مستاجرم باشه این تاکسیران چیکار باید بکنه، اینو میشه اسپیک اما اینا گوششو من بده کار. ببین مشمول این حدیث دقت بکنید، حضرت فرمود اگر اینجوری باشه اصلا اعمال شما پذیرفته نمیشه، هر سالم هی گرونتر شما، 50 میلیون میذارن روش، هر کی میخواد تاکسیش عوض کنه 200 میلیون بوده امسال 250 میلیون بوده، از کجا این بیاره؟ نه. معلوم نیم بنده خدا، این میشه یه آبرودار فقیر، ماشینش تصادف کرده، در حد توان هر کی میتونه مثلا بره پول جمع کنه، بره آقا بهش بده بگه آقا بیا ازم اینا رو برادران دینی شما به شما کمک کردن، شما به خواستیم وام حساب کنی مثلا هر وقت داشتی بیار بده. مثال میزنم، بیمارش یه جوری، مریضش یه جوری، فلانش گرفتارش یه جوری، تو این شهرستانا که اصلا نگو نپرس چه خبر این بیچارهایی که تو این روستا هستن و فلان اینا، هر کدوم یه چون اینا بیا آدم بهش کمک بکن. حضرت فرمود اگه میخواین عاقبت بخیر باشید، باید کار اولتون این باشه که به برادران و خواهران دینی خودتون کمک کنید، نیازهای اینها رو در حد توانتون برطرف کنید و بهشون نیکی کنید. دو، حضرت فرمود با برادران و خواهران خود مهربان و دلسوز باشید. همینجور که دلت برای بچه های خودت میسوزه، برای بچه های بهزیستی هم بسوزه، برای بچه های شیرخوارگاه آمنه هم بسوزه. ببینید آقایون، من یه چیزی به شما بگم، ما خیلی از این بچه هایی که تو بهزیستی داریم میتونیم نداشته باشیم، میتونستیم نداشته باشیم. چجوری؟ من دیدم بعضی اینا پدر مادرها با هم اختلاف خوردن، ما میتونستیم مثل قدیما بریم اختلاف اینا رو برطرف بکنیم. یا مثلا میگه که آقا من نمیتونم خرج این بچه رو بدم، این بچه مثلا خداداد به دنیا اومده، مثلا ما نخواستیم خدا خواسته به دنیا اومده، بذارش بهزیستی، من نمیتونم دیگه خرج اینو بدم، برو بذارش. من اینا رو دیدم الان تو بهزیستی، یه سری بچه‌ها اینجوری دیدم، پدر مادر دارن، پدر و مادر دارن، پدر مادرشون زندن، میگه من نمیتونم خرج این بچه رو بدم. همین پیارسال بود ما 10 نفرشون رو جمع میکردیم، ما یه چیزی میدادیم به پدر مادر، بچه رو بهزیستی اردیم دادیم به خود پدر مادره، گفتیم نگرش دار، این بچه محبت پدر مادر میخواد. بعد شما میگی آقا مثلا این بزرگ شده تو بهزیستی اومده، این عقده هایی در گوشه دل این بچه میمونه، بعد این عقده های روانی تبدیل میشه، عقده های روحی تبدیل میشه، این بچه محبت پدر محبت مادر نمیبینه، معضلات زیادی به وجود میاره. ما آقا میتونیم این چیکار کنیم؟ یکی از کمکمون اینه که همونجوری که به بچه خودمون دلسوزی میکنیم بریم اون خانواده داره بچه‌ش میاد، بریم باشو چرا کد این کار میکنه؟ میگه من نمیدونم پول پوشکش بدم، بگو ما جمع میکنیم بهت میدیم. نمیتونیم پول خورد خوراک، بگو ما میدیم تو خونه خودت نگهش دار، مزدم بهت میدیم مادر نگه، تو مادرش هستی نگهش دار. میتونیم این کارو بکنیم یا نه؟ این بچه دیگه تو بهزیستی نره. امام کاظم همینه داره میفهمن، میفهمد با برادران و خواهران خودتون مهربان و دلسوز باشید تا چی بشه. یه جمله عجیبی داره، اینو که میتونین حفظش بکنین که ها، ببین حضرت میفهمد اگه این کارو کنید، این کارو بکنید تا به ما بپیوندید. به ما بپیوندید یعنی چی؟ یعنی ما عاقبتمون به خیره، ما ائمه عاقبت به خیریم، اگه میخواید به ما که عاقبت به خیریم شما هم بپیوندید، شما هم عاقبتتون به خیر باشه، بیاین جایی که ما هستیم، یعنی کجا؟ بهشت. این کارا رو انجام بدید. بسم الله. دیگه جنگولک بازی که نمیخواد که. کار سخت نمیخواد، ذکر رو بگیم هی چه ذکر رو، ذکر رو این کارها رو انجام بده، مرد عمل باید باشی. امیر المومنین سلام الله علیه حضرت فرمود اگر میخواهی که خداوند تو را از بد عاقبتی نگه دارد، اینم یه فرمولی حضرت ارائه کرده، اینم اضافه کنید به اونا، اگه میخوای بد عاقبت نشی، خوش عاقبت بشی، دوچار سوء عاقبت و بد عاقبتی نشی، حضرت فرمود همواره تو ذهنت این باشه، یه وقت از ذهنت این در نیاد که چی؟ که این، که هر خوبی که به تو میرسد از فضل و توفیق خداست، هازا من فضل ربی، هر خوبی که بهت میرسه از تو فضل و توفیق خداست، خدا موفقت کرده، تو کاره ای نبودی، تو بلد نبودی خونه بخری، تو بلد نبودی مغازه دار بشی، تو بلد نبودی زن بگیری شوهر بکنی نمیدونم شریک پیدا بکنی، این کارا رو خدا برات کرد، تو بلد نبودی پدر زن خوب مادر زن خوب پدر شوهر خوب مادر شوهر خوب گیرت بیاد، دوماد خوب گیرت بیاد، عروس خوب گیرت بیاد، اینا رو خدا بهت داده. همشو بگو هازا من فضل، هر وقت یادت افتاد شکر خدا رو بکن، بگو خدای شکر که اینها رو به من دادی، این نعمت ها رو به من دادی، بچه خوب به من دادی، زن خوب به من دادی، شوهر خوب به من دادی، پدر شوهر خوب به من دادی، پدر زن خوب دادی، مادر زن خوب دادی، مادر شوهر خوب دادی مثلا، و چیزهای دیگه، خونه به من دادی فلان. حضرت فرمود اینه. بعد فرمود و هر بدی که به تو میرسد، هر بدی که بهت میرسه یادت باشه که خداوند به تو مهلت و فرصت داده است. زودی حواست جمع باشه، این یه فرصت بهت داده شده که چیکار کنی؟ حواست جمع باشه، اگر خدا رهات بکنه بیچاره میشی، دیگه عاقبت به خیر نمیشی، از بردباری و گذشته او نسبت به خودت بترس، اگه این حالت رو داشته باشی عاقبت به شر نمیشی، از بردباری خدا نسبت به خودت بترس، حواست رو جمع بکن، یه وقت نگو که ما داریم میریم اتفاق آنادول نیفتاده، چینا میکنیم میریم هم این کارا رو میکنیم، اون کارا رو میکنیم، اینجا میریم اونجا میریم، اینو گوش میکنیم، بردباری خدا زیاده. از بردباری خدا نسبت به خودت بترس. دائما در این فکر باش که یک وقت ممکنه که زمان این باشه که خداوند متعال بخواهد جان تو را قبض بکنه، ملک الموت به دستور خدا بخواد این کار را انجام بده و تو بدون توبه از دنیا بری. اون وقت بیچاره ای، خیلی هم بیچاره، حواست جمع باشه، میشی عاقبت به شر. خیلی ساده، دو دو تا چهار تا. این بحث عاقبت به خیری و عاقبت به شری بود که در این جمله حضرت بود، حضرت سید الساجدین، که برای شما عرض کردیم. من یه تیکه‌ای بخونم راجع به امام مجتبی سلام الله علیه با یه صلوات دیگه که شما هدیه میکنید به اون حضرت، بریم امشب در خونه اون بزرگوار انشاءالله. حذیفه ابن یمان نقل میکنه که میگه من دیدم رسول الله رو که دست امام حسن مجتبی علیه السلام رو گرفته بود و میفرمود ایها الناس هذا ابن علی فاعرفوه، ای مردم این فرزند علی ابن ابی طالب است سلام الله علیه، او را بشناسی. سوگند به آن کس که جان من در قبضه قدرت اوست، او در بهشت است. ببینید عاقبت به خیرا یه درشون چیان مشخصن، او در بهشت است. دوستان او و دوستان دوستانش نیز در بهشت خواهند بود. انشالله همه ما از دوستان اون حضرت باشیم انشالله. ببین چه مقامی امام مجتبی سلام الله علیه داره. میگه اون راوی میگه که امام حسن علیه السلام حالش اینجوری بود. ببینید هرگاه وضو میگرفت بندهای بدنش میلرزید، بندهای بدنش میلرزید، یعنی دیدی رنگ آدم میپره، آدم دست شروع میکنه مرتعش شدن، لرزیدن، فلان اینا، بدنش حالت مستقر نداره، رنگ مبارکش زرد میشه. گفتن آقا چی شما الان حالت خوب بود، یه اومدی داری وضو میگیری میخوای نماز بخون، چی شد حالت تغییر کرد؟ امام مجتبی سلام الله علیه در جواب چی میفرماید؟ حضرت فرمود سزاوار است هر کس که در پیشگاه الهی حضور پیدا میکند لرزه بر اندامش افتد و رنگش زرد گردد. ببین نسبت به معرفتش به خدای تعالی داره میگه. اما من و شما همچین توقعی اینجوری نمیره ها، من و شما نمیتونیم اینجوری بشیم، ولی باید سعی کنیم تو این مسیر، تو این جاده، اول جاده قرار بگیریم. به قول امروزی ها که اربعه میرن رو به عمود یک باشیم ها. بعد میگه که حضرت میمد مسجد نماز بخونه. نمازا رو ببین ماها بعضا دو تا یکی میکنیم، انگار کار داریم، وقت نداریم، سودی چی میکنیم؟ امام تو رکوع، ما سر از رکوع برداشتیم وایستادیم، یعنی ما حوصله نداریم، زودتر تمومش کن. تو سجده است، ما سر ورمی داریم، تشهد داره میخونه، ما تموم سلام هم دادیم، تموم هم کردیم رفته. حوصله کن، تو نماز جماعتی هی زودتر از امام میری، خب نمازت مشکل پیدا میکنه. میگه امام حسن هم این بعد مسجد میخواد نماز بخونه، دم در مسجد که میرسید سرشو بلند میکرد به سوی آسمان، الهی ضعیف و کبه بابک، خدایا مهمان تو در خونت ایستاده، یا محسن و قد عطا کل مسی، ای نیکوکار بنده گناهکاری که نزد تو آمده است، به خوبی های خودت فتجاوز عن قبیح ما اندی به جمیل ما اندک یا کریم، یعنی به خوبی های خودت از بدی ها و زشتی های من درگذر ای بزرگوار بخشنده. این مال امام مجتبی علیه السلام. یه مقتدی هم چون هفتم سفر که روز پنجشنبه بود دیگه، هفتم سفر یکی از روایات مشهوری که شهادت حضرت رو بیان میکنه، دو تا روایت، یکی هفتم سفر، یکی 28 سفر. هفتم سفر هم نوشتن در منتهی الامال مرحوم آیت الله قمی نوشته که یکی از روایات معروف شهادت اون بزرگوار. یه مقتل هم به مناسبت هفتم سفر میخونیم، میگه روزی که امام حسن مجتبی علیه السلام اون زهر رو خورد، نوشته حضرت روزه بود، خیلی هم هوا گرم بود. چراغ آدم خاموش کنیم، همه رو خاموش کن، این چراغ آدم خاموش کن. نوشته هوا خیلی گرم بود، تشنگی هم بر اون حضرت غلبه کرده بود، وقت افطار بسیار تشنه بود. میگه اون زن، یک زن نابکاری که بود، معاویه فریبش داده بود، یه شربت شیری برای حضرت آورد، زهر رو داخل اون شربت شیر ریخ آورد گذاشت. حضرت آشامید، بلا فاصله که آشامید احساس کرد که زهر درون این شیر بوده. حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون، لا اله الا الله. بعد میگه که حضرت اونجا طلب کرد، یعنی درخواست کرد یکی ظرفی، یه تشتی براش بیارن. یه تشتی برای حضرت آوردن. به اینهایی که مستخدم خونه بودن، حضرت حسب روایتی فرمود برید بگید برادرم حسین بیاد، خواهرم زینب بیاد. ای داده بیداد. ابی عبدالله علیه السلام اومد، حضرت زینب اومد، قمر بنی هاشم اومد، حضرت ام کلثوم اومد، همه اینا اومدن، بنی هاشم تقریبا همه اومدن دور حضرت رو گرفت. خیلی صحبت ها شد. ابی عبدالله خیلی گریه کرد. در روایتی داره که امام حسن علیه السلام فرمود که برادرم اینقدر گریه میکنی، شاید ناراحت اینا. گفت به حال تو برادرم گریه میکنم، با این حال افتادی و ما کاری نمیتونیم برات انجام بدیم. من نمیگی که قاتلت کی بوده که ما او رو قصاصش بکنیم. حضرت فرمود که همه این حرفا که میزنی برادرم حسین درسته، ولی لا یوم کیوم کیابات. این جمله رو اونجا گفت. حضرت فرمود که داداش حسین، هیچ روزی مانند روز تو نیست. عجب جمله ای امام مجتبی فرمودن، عجب جمله ای. ما میخواییم اینجا عرض بذاریم که یا ای کریم اهل بیت، شما درست زهر بدی به شما دادن، شما تمام امعا و احشاء شما رو به هم ریخت، لخته های خون از دهان شما بیرون آمد، اون تش پر از لخته های خون شد، خیلی حال بدی شما داشت. وقتی هم که شما رو خواستن دفن میکنن، حسب روایتی به جنازه شما تیر زدن، بعضی این چوبه های تیر نوشتن به جنازم نشست، ارو تابوت. ولی ای امام مجتبی، با سر از بدن شما جدا نکردم. لا یوم کیوم کی یا ابا عبد. ای امام مجتبی، با اسب ها بر بدن شما نتاختن. اگر تابوت شما را به تیر بستن و تیر اندازی به تابوت شما کردن، در کربلا به برادر شما، به جنازه برادر شما و به زنده برادر شما تیر اندازی کردن. امام صادق فرمود جد بزرگوار ما در روز عاشورا وقتی که همه تیر اندازا اومدن تیر باران کردن، حضرت مثل جوجه تیغی شده جد. ای امام مجتبی، جنازه شما رو باز با احترام آوردن کنار بقی، در بقی کنار مادر بزرگ شما فاطمه بنی اسد اونجا دفن کردن، ولی یه جنازه در کربلا دو روز سه روز بعضن نوشتن بر روی زمین بود. همونی که شما فهمودی کاملا درست بود، یعنی هیچ روزی مانند روز ابی عبدالله نبود. وقتی بنی اسد اومدن این جنازه رو دفن بکنن، انقدر جنازه متلاشی و هم جدا 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 بود که اینها نتونستن بردارن، مجبور شدن یه پاره حسیری بیارن.
امام سجاد چگونه این جنازه رو رو پاره حسیر قرار داد و داخل قبر گذاشت و خودش داخل قبر رفت، جنازه ای که سر در بدن نداشت. یه جمله دیگه هم بگیم به این احوالات امروز، و اونم این هست که ای امام مجتبی، اهل و عیال شما رو محترمانه بعد از تشییع جنازه آوردن منزل، همه به اینا سرسلامتی دادن، تسلیت دادن، ولی یه اهل بیتی رو با نیزه زدن، با تازیانه زدن، تحقیر کردن، خاکستر به سرشون ریختن، اینها رو شهر به شهر گردوندن، به خرابه شام بردن. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا به حق کریم اهل بیت، به حق امام مجتبی سلام الله علیه، خدایا هر چی مریض هست در این کشور، این بنده خدایی که گفتیم مریضای این جمع محترم، چه روحی چه روانی، خدایا به حق کریم اهل بیت، خدایا همشون امشب شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا همه امواتی که تو برزخ مشکلی دارن، خدایا امشب با رفع مشکلاتشون همشون رو سر سفره کریم اهل بیت مهمان بگردان. خدایا شهدایی که از بین ما رفتن، خدایا همشون رو امشب با امام مجتبی هم درجه و محشور بفرما. خدایا به حق کریم اهل بیت سلام الله علیه قسمت میدهیم، اون جوونا نوجوونایی که غافل شدن، نادان شدن، جاهل شدن، خدایا خیلی شبکه‌های مجازی رو مخ اینا کار میکنه، اینها رو فریب بده، منحرف کنه، اینها رو از راه دین برگردونه. خدایا به حق امام مجتبی، به حق امام مجتبی قسمت میدیم همشون رو هدایت بفرما. خدایا به حق این کریم اهل بیت قسمت میدهیم که این گرانی‌ها رو، این تورم‌ها رو به ارزانی برای این کشور و مردم این کشور مبدل بفرما. خدایا به حق امام مجتبی عاقبت همه این مردم، همه این مردم ایران، اونایی هم که فریب خوردن، خدایا عاقبت رهبر، مردم، نوجوانا، جوانها، دخترا، پسرای شیعه، جوانهای ما، خدایا عاقبت همه و همه، عاقبت خود این کشور ختم به خیر بگردان. یک صلوات بلند بفرما.
الرحمن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها، الحمد لله على كل نعمة، 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 أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
همه بگن، کسی ساکت نباشه.
استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، استغفر الله من كل کل ذنب و اتوب استغفر الله من کل ذنب و اتوب استغفر الله من کل ذنب و اتوب.
یکی دوبار مهمان امشبی ها، دهه دوم ماه صفر،
استغفر الله من کل ذنب و اتوب.
یه بار آخرم همه بگن
الهی بی پناهان را پناهی.
به 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 به، هر کی بی پناهه بسم الله. الهی
بی پناهان را پناهی، به سوی خسته حالان کن نگاه، چه کم گردد ز سلطان گر نوازد جدایی را ز رحمت پادشاهی.
آمده
مرا شر پریشانی چه حاجت، که بر حال پریشانم گواهی. الهی
دستا دستا بالاست یا نه؟
الهی تکیه بر لطفه.
آفرین آفرین ها.
الهی تکیه بر لطفه، که جز لطفت ندارم تکیه گاهی. آیم آیم نهاد سر به خاک آستانت، گدایی دردمندی عذرخواهی. آقا جان
دستات بلند یا نه؟
اللهم فاقبل عذری، امشب عذر ما رو بپذیر. آقا
ما کی هستیم؟
تهی دستی که با عشق ندامت، زپا افتاده از بار گناهی. گناهان کمر ما رو خم کرد. آقا جان فقیری بی نوایی بی پناهی، نهاد سر به کوی چون تو شایی.
آمده یالا یا نه؟ دستا همه بلنده یا نه؟
مران یارب ز درگاهت تو مارا پناه آورد سویت بی پناهی. الهی الله
ساکت نوشی مجلس پروردگار. استعدادت آزاد کن.
لا یلا 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 لا یلا.
یا رب یا رب به کجا روم چرا هم ندهی
دستات پایین نگیری
یا رب به کجا روم چرا هم ندهی یا راه امان به اشک و آهم ندهی غیر از تو مرا پناه و درگاهی نیست درمانده شوم اگر پناهم ندهی امشب کریم اهل بیت و در خونه دواردم ای در مرتبه الاعظم و برام نگهداری به حق امام مجتبی اون موقعی که منو سرازیر قبر میکنن ای در مرتبه الاعظم برگرده به من منو خوشحالم کنم به امام قریب مدینه به کریم اهل بیت به حسن المجتبی ده مرتبه الهی
السلام عليك يا أبا محمد
نیت بکن مریضا رو تو رو به خدا همه مریضا مریضایی که امروز بیمارستانا بستری شدن مریضا تو این خونه ها مریضا این جمع محترم مریضای من همه خود ما مریضیایی داریم اموات شهدا مرزدارا اینایی که امنیت مملکت رو دارن حفظ میکنن برای همه و همه برای همه گرفتاری های مملکت مشکلات مملکت برای اینکه انشالله رهبرت هم یاری بکنی انشالله بتونه فائق بشه برای این مشکلات
السلام علیک یا ابا محمد یا حس الحسن ابن علي ايها المجتبى يا ابن رسول خاک ساران خاک ساران درش بر در دیگر نروند خاک ساران درش بر در دیگر نروند گریه کنهای حسن کور به محشر نروند سفره‌داری که سر سفره او نعمت هاست دل او مصحف پر صفحه از قربت هاست سرخی کنج لبش شرح همه مهنت هاست پاره های جگرش مرثیه تهمت هاست یا حجت الله علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدک حاجاتنا یا
باریکالله همه مریضا معلولا مجروحا مصنوما این مجروحین تو عراق برای سلامتی زوار ابی عبدالله بگو همه اونایی که رفتن زیارت اربعین انشالله سالم برن سالم برگردن اشمع لنا عنده یا وجیهن عنده الله اشمع لنا عنده ملتمسین دعا گرفتارا حاجتمندا مستاجرا قرضدارا فامیلای سببی و نسبی همونایی که التماس دعا به ما کردن همسایه‌ها اقوام خیشان دوستان اشملنا نه یه بارم برا خودت بگو یا مجیه اندن اشملنا فرج و ظهور برادر زاده عزیزش حضرت مهدی انده یه بارم جوونا بهتر بگن یا وجیه انده اجملنا انده اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم خدایا به حق امام مجتبی سلام الله علیه قسمت می دهیم خدایا امسال سال آینده سال فرج و ظهور و قیام حضرت مهدی قرار بده ما خونواده هامون از عوام و انصار و شیعان محبین حضرتش قرار بده همه ما رو مشمول ادعیه سحریه ی حجت ابن الحسن خدایا اسامیمون ثبت و ضبط بفرما معلولا مجروحا مسلوما مرزای اسلام و مسلمین مرزای تشیع خدایا مرزای این جمع محترم خدا زن و مرد پیر و جوان طفل مریض دختر و بزن نوجوان همه اونایی که تو خونه ها بستری بیمارستان
مردان ها بزدنی حال خوبی ندارن، همشون امشب به حق امام مجتبی مخصوصا وسواسی ها روحی ها عصبی ها شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما منتظر تو برزخ، امشب همه شون ببخش و بیامرز. شهدای جنگ و انقلاب، مدافعین حرم، شهدای امنیت، شهدای مرزها، شهدای اخیر، خدایا علما مراجع در گذشت، مرحوم استاد نیکو سپت، استاد فریدونی، درجاتشون عالیست متعالی بفرما. خدایا مستأجرای ما صاحب خانه بفرما، اونایی که فرزند سالم و صالح میخوان به همه جن عطا بفرما. وسایل ازدواج جوانهای ما فراهم بفرما. خدایا اونایی که بد این کشور، بد رهبر، بد این مردم رو میخوان، خدایا اگر قابل هدایت نیستن همشون سرکوب و منکوب بفرما. خدایا کسانی که خدمت میکنن، گروه های جهادی، جوان ها به این کشور در هر لباس و موقعیتی هستن، خدا بر تاییداتشون بیفزا. وفقنا لما تحب و ترضا. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.